بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 270 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 44 از سوره مبارکه اعراف، آیه که داران الله تعالی میفرماید: و نادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. در این آیه و چند آیه آتی تا آیه 51 الله عز و جل برای ما بیان می فرماید که بین اصحاب بهشت و اصحاب جهنم و همچنین اصحاب اعراف سخنهای رد و بدل می شود. بعد از اینکه اهل بهشت وارد بهشت شدند در روز قیامت و اهل جهنم نیز به دوزخ رفتند، و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار، اصحاب بهشت یعنی اهل بهشت اصحاب آتش را یعنی اهل جهنم را صدا میزنند، ندا میزنند. البته فعل به صیغه ماضی آمده و نادا یعنی ندا زد، که دلالت بر قطعیت این مسئله هست. وقتی که ما میخواهیم از یک مسئله حتمی و قطعی در آینده خبر بدهیم، در زبان عربی با صیغه گذشته و ماضی از آن یاد میشود. اتا امر الله، آغاز سوره نحل. امر الله یعنی قیامت، یعنی قیامت آمد، برپا شد، یعنی اینکه آمدن آن نزدیک و قطعی است، مسئله تمام شده است. شاید در زبانهای دیگر هم این مسئله باشه، وقتی که از یک موضوع بسیار نزدیک و قطعی میخواییم سخن بگیم، مسئله تمام شده، با فعل ماضی این موضوع را بیان میکنیم. مثلا میگیم سرما آمد، یعنی اینکه سرما نزدیکه، چیزی نمونده که فصل سرما بیاد. و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار، در این ندایی که میزنن چی میگن؟ اهل بهشت به اهل جهنم میگن که ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. البته نوع ان در این آیه میگن ان تفسیری، یعنی اینکه این ندا با این ان مورد تفسیر قرار گرفته، باز شده. در این ندا چه گفته شده؟ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، آن چیزی که پروردگار ما به ما وعده داد، یعنی در دنیا وعده آن را به ما میداد. ما الان در قرآن داریم وعده های الهی را دریافت میکنیم که هر کسی که ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده چه اجر و پاداشی داره، اهل بهش خواهد شد، و هر کسی گناه بکنه و توبه بکنه چه اجر و پاداشی خواهد داشت. ما الان وارد بهش شدیم و آن وعده پروردگار خود را یک وعده حق یافتیم، باطل نبود، وعده های دروغین نبود، مانند وعده های ابلیس نبود. ابلیس هم وعده میده، ولی به نص قرآن کریم و ما یعیدهم الا غرورا، یا و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا. وعده های شیطان و ابلیس جز غرور یعنی دروغ، وعده دیگری نیست. وعده های شیطان حق نیست، ولی وعده های الهی حق است. به همین دلیل در سوره آل عمران فرمود ان الله لا یخلف المیعاد، الله عز و جل در وعده خود خلف نمی کند. و در سوره های دیگر هم آمده اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد، بارالله تو در وعده خودت خلف نمی کنی، یعنی وعده های خود را عملی می کنی. و عمل به وعده یکی از نشانه های اهل ایمان هم می باشد، یعنی صفتی است که الله عز و جل آن را انجام می دهد، چه وعده خیر چه وعده شر. البته وعده شر یعنی اینکه آتش جهنم، وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم، اینم یک وعده است. در سوره توبه آمده به منافقین، به زن مردان و زنان منافق و به کفار وعده جهنم داده، میشه وعده شر. این وعده ها همه صورت میگیره، ولی وعده های ابلیس وقتی میاد وعده بهت میده می این کارو بکن، من باهاتم، من تو رو ول نمی کنم، آنچنان که وعده داد به اهل مکه که بیایید به بدر لشکرکشی بکنید و با محمد درگیر بشید و و من پشتیبان شما هستم و حامی شما هستم و شما دفاع می کنم. اینا همه وعده های دروغین بود، چون وقتی که ابلیس ملائکه الهی را دید که در حال نزول هستند و با اهل ایمان در کنار اهل ایمان با کفار می جنگن، گفت اینی ارا ما لا ترون، اینی اخاف الله، گفت من دارم چیزایی می بینم که شما کفار نمی بینید و من از الله متعال می ترسم، فرار کرد. و روز قیامت هم همچنین سخنرانی میکنه در جهنم، میگه و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میگه من سلطه‌ای بر شما نداشتم، به اهل جهنم میگه، میگه فقط من یک دعوتنامه برای شما فرستادم، شما هم دعوت من را لبیک گفتید و اجابت کردید، میخواستید نکنید. فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، ای اهل جهنم، آیا آن چیزی که پروردگار شما به شما وعده داد آن را یک وعده حق یافتید؟ به این میگن تحکم، به این میگن استهزاء. چرا؟ آیا اهل بهشت از اهل جهنم استهزاء میکنن، میخندن؟ بله، در قرآن کریم آمده، همان گونه که اهل کفر در دنیا به اهل ایمان میخندیدن، میگفتن نگاه کنید این دیوانه ها نماز میخونن، عبادت میکنن. آنچنان که در سوره مطففین آمده ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، اهل اجرام از اهل ایمان میخندیدن. دو سه آیه بعد، چند آیه بعد در مورد اهل بهشت گفت، گفت که فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، امروز یعنی روزی که اهل بهش وارد بهش شدن از اهل کفر میخندن. بهشون میگن آیا آن وعده پروردگارتان که جهنم بود به عنوان یک وعده حق پیدا کردید؟ قالوا نعم، اهل کفر جواب میدن که بله یافتیم، سزای کفرمان را یافتیم، سزای تکذیب آیات الهی را یافتیم. فأذن مؤذن بینهم اللعنة الله على الظالمین، اینجاست که وقتی که اهل جهنم اعتراف میکنن و اقرار میکنن که ما جزای کفر و تکذیب خود را یافتیم، یک مؤذنی بین آنها ندا میدهد، اذان یعنی صدا دادن. به آن اذانی که ما میگیم، من میگم میگن اذان چون صدا داده میشه، و مؤذن به کسی گفته میشه که این صدا را میدهد. در سوره یوسف هم آمده وقتی که ماجرای دزدیده شدن جام ملک به میان آمد و گفتن ما ندزدیدیم، اونا گفتن شما دزدیدید. فأذن مؤذن، یعنی یک کسی که صدا داد صحبت کرد، ایتها العیر انکم لسارقون، ایتها العیر یعنی ای کسانی که با شتر به اینجا آمده اید و سفر کرده اید، شماها دزد هستید. کسی که صدا زد بهش میگن مؤذن. پس در زبان عربی به هر کسی که صدایی بدهد و ندایی بدهد بهش میگن مؤذن، حالا چه مؤذن حق باشه چه مؤذن باطل باشه. فأذن مؤذن بینهم، اینجاست که وقتی این صحبت بین اهل بهش و اهل جهنم رد و بدل میشه، یک مؤذنی بین آنها ندا میدهد. حالا این مؤذن چه کسی باشد؟ قرآن مشخص نکرده، بلکه مؤذن را در اینجا به صورت نکره ذکر کرده، نگفته که چه کسی است. آیا الله عز و جل است یا یکی از ملائکه الهی است؟ والله تعالی اعلم. به هر حال این مؤذن بین آنها ندا می‌دهد که اللعنة الله على الظالمین، که باز آن در اینجا تفسیری است. چه ندایی می‌دهد؟ ندا می‌دهد که لعنت الله بر انسان‌های ظالم باد، یعنی بر انسان‌های مشرک، کسانی که اهل جهنم شده اند با شرک خود و با کفر خود، جهنم را بر خود واجب گردانده اند، لعنت الهی بر آنها باد. و قطعا الله عز و جل اهل جهنم را لعنت می کند و ملائکه نیز اهل جهنم را لعنت می کنند و اهل ایمان و مردم نیز اهل جهنم را لعنت می کنند. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، کسانی که میمیرن در حالی که کافر هستن. کفرو و ماتو و هم کفار، تا زمانی که زنده ان راه کفر در پیش میگیرن، وقتی که میمیرن کافر هستن، توبه نمی کنن از کفر خودشون، بر همان حالت کفر میمیرن. اینها چه لعنتی، لعنت چه کسانی بر آنها هست؟ علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، همه اینها اهل جهنم را لعنت می کنند. و معنی لعنت یعنی طرد از رحمت الهی. وقتی میگیم فلانی ملعونه، یعنی از رحمت الهی محرومه، از رحمت ارحم الراحمین، آن ذاتی که رحمت او همه جا را در بر گرفته و فرا گرفته، از این رحمت محروم میشه. تصور این را بکنید، یک باران بهاری که همه جا را داره در بر میگیره و ذره ذره زمین از آن سیراب میشه، یک جایی پیدا بکنی که این باران به آنجا نرسد، محروم باشه از این رحمت، چون باران هم رحمت الهی است. چقدر این نقطه از زمین بی نصیبه که آب باران به آن نرسد و در نتیجه همیشه خشک میماند، هیچ گونه گیاهی و بوته‌ای در آنجا رشد نمی کند. همچنین آن بندگانی که از رحمت فراگیر الهی محروم هستند، آن رحمتی که به نص قرآن کریم وسعت کل شی، همه چیز را در بر گرفته، بازم انسان‌هایی هستند که از این رحمت محروم میمانند، شامل حال آنها نمی شود، بلکه برعکس مورد لعنت قرار می گیرند. اینها چه کسانی هستند و چه کار کرده اند که این وضعیت را برای خود به وجود آوردن؟ اینا اهل کفرند، اهل لجبازی با دین الله متعالند، اهل دشمنی با دین الله متعال هستند، راه دشمنی را با الله و رسولش و کتابش در پیش میگیرند. و هر مشرکی و هر کافری دشمن خداست، چون الله عز و جل کسانی که اهل ایمان هستند را به ولایت و اولیای خود انتخاب می کند. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمن، اینها اهل ولایت الهی هستند، الله و رسولش و اهل ایمان. اما اهل کفر، اعداء الله در قرآن از آنها یاد می شود. هر انسانی که مشرک باشد دشمن الله است، چون با شرکش داره برای الله متعال شریک قرار می دهد. آیا دوست داری شما با عنوان یک مرد در خانواده شریک داشته باشی، مرد دیگری در کنار تو در خانواده باشد، در ناموست و در بسترت شریک باشد؟ چنین چیزی را می پذیری؟ نمی پذیری و حاضری جانت را فدا بکنی در این راه مرد دیگری در خانه تو نباشد. الله عز و جل غیرت دارد. ان الله یغار به فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم، و به هیچ عنوان نمیپذیرد که بنده برای او شریک قرار بدهد، به هیچ عنوان. همان گونه که شما نمیپذیری مرد دیگری در کانون خانواده جای داشته باشد. و بدان که غیرت الله متعال از غیرت من و تو بیشتر است. به همین دلیل در قرآن فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، تنها گناهی که الله عزوجل نمی بخشد گناه شرک است، به هیچ عنوان نمی بخشد. محال غیر ممکنه انسان مشرکی مورد مغفرت و رحمت الهی قرار بگیرد، محال غیر ممکن. هر که باشد به رسولش که رسول الله است، در سوره زمر گفت که لئن اشرکت، ای محمد اگر مشرک شدی، لئن اشرکت لیحبطن عملو، الله عز و جل تمام کارهای شایستت رو باطل میکنه. ولتکونن من الخاسرین، و قطعا از انسانهای زیانکار خواهی شد. اگر به رسولش این گونه میگوید، چه برسد به دیگران؟ و این مسئله به تمام پیامبران وحی شده. در آغاز سوره گفت ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، ای محمد هم به تو هم به پیامبران قبل از تو این گونه وحی کردیم، هر کدامتون راه شرک در پیش بگیرید، عمل صالحتون، نبوتتون، پیامبریتون باطل میشه و جهنمی خواهید شد. و الله عز و جل شوخی با کسی سر این مسئله نداره. لعنت الهی شامل چنین انسانهای میشود. اینها چه کار کردن؟ اینها کسانی هستند که با کفرشان و شرکشان و گریزشان از دین به هر بهانه‌ای که باشد، کسی دیگه باعث تنگی دنیا بر تو شده، توجیه نمیشه که تو با پروردگار دشمنی بکنی. کسی دیگه تو رو در سختی انداخته، توجیه نمیشه روز قیامت که تو بگی بار الله هم من راه کفر در پیش گرفتن چون فلانی من رو در سختی انداخت. و به من چه؟ آیا این توجیهه که تو راه بندگی را ترک کنی و با الله دشمنی بکنی و راه کفر در پیش بگیری که فلانی تو را در سختی انداخته؟ این توجیه، توجیه ابلیسی است. ابلیس این گونه در ذهن کفار زینت میده که شما اینو بگید، شاید به دردتون خورد. و ما دعاء الكافرین الا فی ضلال، ولی ادعای کفار جز این که در گمراهی باشد چیز دیگری نیست، کسی آن را نمیپذیرد. این میشه لعنت الهی بر چنین انسانهایی و ملائکه و مردم، مردم مؤمن لعنت میکنن اینها را. اینا چه کسانی هستند؟ الذين يصدون عن سبيل الله، کسانی هستند که چون خودشان گمراه شدند و ظالم شدند، چون آخرین کلمه گفت اللعنت الله على الظالمين، خودش ظالمه، خودش مشرکه، خودش کافره، میاد دیگران را هم گمراه میکنه. الذين يصدون عن سبيل الله، راه دین را جلو دیگران میبنده، نمیذاره که دیگران وارد دین بشن به شکل‌های مختلف، با شبه پراکنی، با دسیسه، با هر فکر و مکر و حیله و نیرنگی که باشد، بداند یا نداند. و خیلی ها ناآگاهانه مردم را گمراه می کنند. در قرآن آمده که افرادی هستند که یضلون عن سبیل الله بغیر علم. اینا چه کسان هستن که به غیر علم، یعنی از روی نادانی مردم را گمراه میکنن؟ آیا عذرشون قبول میشه روز قیامت که بار الله من یک امت را گمراه کردم ولی ندانستم؟ پذیرفته نمیشه. چه برسد به آن که آگاهانه مردم را گمراه میکند؟ در قرآن نیامده که یضلون عن سبیل الله به علم، گفته به غیر علم. اما آنکه آگاهانه مردم را گمراه می کند و به جهنم می کشاند، اینا دیگه وضعیتشون به مراتب بدتره از آن کسی که از روی نادانی مردم را گمراه می کند. در مورد فرعون در سوره قصص فرمود، فرعون و اصحاب فرعون، و جعلناهم ائمه يدعون الى النار، ما فرعون و اتباع فرعون را امامانی قرار دادیم، ولی آن امامانی که به سوی آتش جهنم دعوت میکنند. پس ما دو امام داریم، امامی که به بهشت دعوت میکنه، پیامبران، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، و امامانی که مردم را به سوی جهنم دعوت میکنند. هر دو گروه امام دارند، پیشوا دارند، پیر و مرشد دارند، در تمام دو گروه هست. اینا کسانی هستند که مردم را از راه الله متعال باز می‌دارند. و یبغونها عوجا، و سعی و تلاششون اینه که راه دین را به مردم کج نشان بدهند. چقدر زیاد هستند امروزه در جامعه ما افرادی که میگن ول بکن بابا، دینداری و ملایی و نماز خواندن ما را به کجا رساند در این دنیا که بخواد در آخرت ما را به کجا برساند. این جمله کسانی است که راه دین را به مردم کج نشان میدهند، یعنی میخواد بهت بگه که دین، راه دین راه کجیه، بار کجیه که به منزل نخواهد رسید. این گونه میگن و خیلی دارن میگن، هر کسی یک تریبونی داره داره این حرفو میزنه و همدیگر رو تحریک میکنن. در سوره مریم آمده که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، ما شیاطین را میفرستیم به سراغ انسانهای کافر تا آنها را تحریک بکنند. تعزهم عزا، یعنی به شکلهای عجیب و غریب آنها را تحریک به کفر میکنند و راه دین را کج نشان میدهند و این در حالیه که راه دین صراط مستقیمه، راهش راسته راسته، هیچ کجی در آن وجود ندارد. و این آیه و امثال آن دلالت بر این میدهد که کسانی هستند که ظلم خود را به عنوان عدل به مردم معرفی میکنند، کفر خود را به نام ایمان به مردم معرفی میکنند، گمراهی خود را به نام هدایت به مردم معرفی میکنند، راه کج خود را به عنوان راه راست به مردم معرفی میکنند. و برعکس در مقابل عدالت موضع گیری میکنند و میگن که این ظلمه. در مقابل توحید و یکتاپرستی موضع گیری میکنند که این شرکه. به پیامبر میگفتن ای محمد بیا پیرو ما شو، و قالو کونو هودن او نصارا تهتدو. یهود می اومدن پیش پیامبر و مسلمان ها می گفتن راه یهودیت را در پیش بگیرید تا هدایت پیدا بکنید. نصرانی ها می اومدن نزد پیامبر و مسلمان ها می گفتن بیاید نصرانی بشید تا هدایت بشید. کفار می گفتن بیاید راه ما را در پیش بگیرید تا هدایت بشید. عجیبه. له اصحاب یدعونه الی الهدى اتنا، آن انسان کافر اصحابی داره که این اصحاب به او میگن، دعوتش میکنن بیا به سمت هدایت ما که هدایت اینجاست. کفره ولی اسمشو میذارن هدایت. الی الهدى، بیا به سمت هدایت ما. قل ان هدى الله هو الهدى، احتیام بر به آنها بگه هدایت الهی یک هدایت واقعی است، مال شما هدایت نیست، مال شما کفره. پس هر کسی کالای خود را در یک لباس زیبا و قشنگ عرضه میکنه، هر کسی، از ابلیس بگیر تا اون نوچه های کفر و شرک و الحاد، همه فکر خود و دعوت خود را در یک قالب زینت داده شده بر مردم عرضه میکنند. بازار دیگه، آیا کسی دیدی در بازار کالای خود را نامرتب عرضه بکنه؟ حتی دست فروشش هم یک نظم و ترتیبی بهش میده، یک کاغذی، یک جلدی، یک چیزی براش تهیه میکنه تا مشتری جذب بکنه. در عالم افکار هم همینه، هر کسی برای خودش فکر خودشو زینت میده، قشنگش میکنه، میاد عرضه میکنه. خب حالا نگاه بکنید در مقابل حق چند تا فکر باطل وجود داره، فراوان، و آنها بین خودشون هم اختلاف هست، همدیگر رو قبول ندارن، هر کسی داره داد خودشو میزنه که بیایید که من هستم که من شما را به منزلگاه میرسانم، این من هستم که هم در دنیا شما را سعادتمند میکنم و هم در آخرت. خب انسان اینجا چیکار بکنه؟ کدام فکر را بپذیره؟ از کجا بدونه که کدوم بر حق کدوم بر باطله؟ اینجاست که اهمیت یاد گرفتن قرآن کلام الله ظاهر میشه. اگر انسان به نور الهی منور باشه خیلی سریع باطل و شناسایی میکنه و هیچ اهمیتی هم بهش نمیده و ازش هم نمیترسه. ولی اگر مسلح به سلاح ایمان و نور و نور قرآن نباشه 100% گم میشه. تصور این بکن در یک راهی داری میری، یک دفعه 10 راه جلویت میاد، همش هم تاریکه، کدوم را انتخاب میکنید؟ نه تابلوی، نه چراغی، نه نوری، نه نقشه، نه راهنمایی، کدوم یکی را انتخاب میکنید؟ نمیدونید، گم میشید. و گم شدن یعنی گمراه شدن. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، کلمه عوج یعنی کج، يبغونها یعنی راه الهی را میخوان کج باشه.
تا کسی آن را طی نکند. و هم بالآخرت کافرون، و این در صورتی که آنها به آخرت کافرند، آخرت هم قبول ندارند، میگن هر چی هست تو این دنیاست. فکر کمونیستی میخوای؟ چه فکری میخوای؟ از اون افکاری که ایمانی به آخرت ندارن، الحاد، دین ستیزی، مبارزه با دین در هر قالبی و در هر لباسی که باشه، اینها افکار ضد دین هستن، اینا افکار هستن که به آخرت ایمانی ندارن. حتی یهودیت و نصرانیتی که به آخرت ایمان دارن هم ایمان آنها به دردشون نمیخوره، چون در این دنیا دارن دچار کفر میشن. به نص قرآن کریم یهود و نصارا کافرن، مؤمن نیستن. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. دوبار در سوره مائده آمده حکم کفر نصارا رو صادر کرده. نصارا کافرن و همشون هم اینو میگن، میگن مسیح ابن مریم. پس اینها هم چون در اینجا دارن دچار شرک و کفر میشن، عمل صالح آنها باطل میشه به نص قرآن کریم. اگر پیغمبر بودن عملشون باطل میشه. و بینهما حجاب، بین اهل بهشت و اهل جهنم یک حجابی است، یک پرده است، یک دیواری است. این حجاب در سوره حدید به آن اشاره شده، میگه وابور با بینهم بسور، سور یعنی یک دیوار بزرگ و عریض، بین اهل بهشت و اهل جهنم یک دیوار بزرگی زده میشه. له بابون، این دیوار یک دری داره، حالا ما نمیدونیم وسعت این در به چه اندازه است. باطنه فیه الرحمه، از داخلش رحمت الهی است، یعنی سمت بهشت. و ظاهره من قبله العذاب، و از جلو آن، از پشتش عذاب الهی است، یعنی جهنم. پس بین بهشت و جهنم یک دیواری است و اهل بهشت و اهل جهنم همدیگر را میبینند و به همین دلیل که همدیگر را صدا میزنند و صدای همدیگر هم میشنوند، ولی این طرف دیوار رحمت الهی و این طرف دیوار عذاب الهی است. و به هیچ عنوان از حرارت جهنم به بهشت وارد نمیشود و به هیچ عنوان از خنکی بهشت هم به جهنم وارد نمیشود. و عن الاعراف رجال، و بر روی همین دیوار که از آن به نام اعراف یاد شده، و اعراف جمع عرف، و عرف مثلا به تاج خروس میگن عرف در زبان عربی، تاج، یعنی بر روی این دیوار، بر روی این سور و این پردهی که بین بهش و جهنم زده میشه، یک بلندی های وجود داره تاج مانند، که بر روی این بلندی ها رجال، مردانی آنجا نشستند. و علی الاعراف رجال، خب نص قرآن کریم رجاله، آیا این به صورت مخرج غالب ذکر شده رجال، یعنی زنانی هم هستند، یا فقط مردها در آنجا هستند؟ الله تعالی اعلم. ظاهر قرآن رجال. خب اینا کیا هستند، چه کاره هستند که نه وارد بهشت شدن نه وارد جهنم شدن؟ روی اون بلندی آنها را نگه داشتن. اقوال بسیار زیادی در مورد این اشخاص گفته شده. مشهورترین اقوالی که در این زمینه گفته شده اینه که افرادی هستند که حسنات و سیئات آن با هم برابر شده، صفر شده، نیازمند یک حسنه هستن که وارد بهش بشن، مستحق جهنم هم نشدن. اینها رو اونجا نگه داشته، روی دیواری که بین جهنم و بهشت زده شده، از این طرف دارن نگاه بهشتیا میکنن، از این طرف دارن نگاه جهنمیا میکنن. یعرفون کلا بسیماهم، و همه آنها را، یعنی هم اهل بهشت و هم اهل جهنم را، از ظاهر آنها، از سیما و چهره آنها میشناسن، چون اهل بهشت چهره آنها نورانی است، زیباست. وجوه یومئذ ناضره، چهره هایی که می درخشد. و چهره های اهل جهنم سوخته است، عبوس در هم آمیخته است از شدت عصبانیت و ناراحتی، چهره هایی که اخموست. این اصحاب اعراف که در آن بلندی نگه داشته شدن همه اینها را میشناسن، از چهره هاشون میشناسن، و چهره مهمترین عضو برای شناسایی انسان است. ما افراد را با چهره آنها میشناسیم و به همین دلیل شریفترین عضو در انسان هم چهره اوست. و به همین دلیل هم گفته شده که وقتی با کسی دعوا کردی و کار به کتک کاری کشید، چهره را نزن، چون الله عزوجل به این چهره احترام داده. حتی به صورت حیوان هم نزن، بازم در حدیث آمد اگر حیوانی را میخوای بزنی، حیوانی نافرمانی میکنه، حرکت میکنه، میخوای بزنی، به چهره حیوان نزن. حتی چهره حیوان هم مورد احترام است در دین اسلام. و آمده که اگر با زنت اختلاف پیدا کردی و کار به کتک کاری کشید، چهره زن را نزن. هرچند کلن زدن باز هم در احادیث بسیار زیاد آمده که زنان خود را نزنید، اول صبح میزنی آخر شب هم به سر میشی باش، کار زشت و ناپسنده این کار. و آنجایی که در سوره نساء آمده که بزن، در یک چارچوب خاص معینی است، نباید از این زدن سوء استفاده بشه، چون برخی ها هستن اهل سوء استفاده از احکام الهی هستن. میگه قرآن میگه بزن پس بیا بزن، نه، چارچوب داره، هر چیزی در دین اسلام چارچوب داره. اگر این احکام را از چارچوبش خارج کردی، میشه سوء استفاده از احکام الهی. حتی بچه، بله، دین ما گفته که بچه قابل تنبیه هست، ولی از این مسئله سوء استفاده نکن. هر دم و دقیقه بخوای سیدی بزنی تو گوش بچه هست، دین اینطوری نگفته. دین گفته وقتی که با نصیحت با زبان نشد، یک بار تنبیه بکن، ولی این تنبیه هم چارچوب داره، نباید به صورتی باشه که عضوی شکسته بشه، زخمی ایجاد بکنه. یک زدن است که حرمت را میشکند، نه اینکه استخوان را میشکند. زنا مردانی هستن که از این قاعده سوء استفاده میکنن، استخوان را میشکند، همراه حرمت استخوان هم میشکند. دین چنین اجازه ای نداده که مردی این گونه کتک کاری بکنه که استخوان زنشو بشکنه. به هر حال بر بگردیم به موضوع خودمون، اصحاب اعراف هم اهل بهش و هم اهل جهنم را از چهره آنها میشناسه. و این سوره اعراف نامیده شده برگرفته از همین کلمه، آن بلندی هایی که، آن تاج مانند هایی که بر روی دیوار بین بهش و جهنم قرار داره. و تعداد زیاده، به همین دلیل گفته اعراف، جمعه، مفردش میشه عرف. و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم، رو میکنن به اهل بهش، به اهل بهش سلام میکنن، سلام علیکم. اهل بهش خیلی بهشون سلام میکنن، الله عزوجل بهشون سلام میکنه، سلام قولا من رب الرحیم، ملائکه به آنها سلام میکنن، و الملائکه يدخلون علیهم من كل باب، سلام علیکم بما صبرتم، خودشون به خودشون سلام میکنن، تحیتهم فيها سلام. و اصحاب اعراف هم به آنها سلام میکنن، ان سلام علیکم. و سلام یعنی چی؟ یکی از نامهای الله متعال سلام است، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. سلام بودن الله متعال یعنی اینکه تمام سلامتی ها در جهان هستی از طرف الله متعال است، همان گونه که تمام قدرت ها و قوت ها از آن الله متعال است. ان القوه لله جميعا، لا حول ولا قوه الا بالله. حرکتی که ما می کنیم از حول و قوه الهی است، اگر نبود ما نمیتونستیم حرکت بکنیم. تمام حرکت ها در جهان هستی از قدرت الهی است. و وقتی ما میگیم سلام علیکم، یعنی سلام الهی بر تو باد. وقتی میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی سلام و رحمت و برکت الهی بر تو باد. ولی گفتن هلو، های، درود، این کلمات دلالت بر نام سلام در الله متعال نمیدهد. بنابراین به هیچ عنوان گفتن این کلمات جای سلام علیکم را نمیگیرد، چون دلالت بر نام الله متعال السلام نمیدهد. سلامی که ما به کار میبریم
برگرفته شده از نام سلام، از نامهای الله متعال است. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ان الله هو السلام، و به همین دلیل ما بر الله متعال سلام نمی کنیم. در آغاز اسلام صحابه سلام می کردن بر الله تعالی، فکر می کردن کار خوبی انجام می دن. رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را از این کار باز داشت، گفت ان الله هو السلام، الله عز و جل خود سلامه، یعنی هیچ نقصی در او راه ندارد. و ما سلام به کسی می کنیم که قابل نقص است، کمبود داره، و می خواهیم سلام الهی شامل حال او بشه تا این نقص برطرف بشه. پس نمیشه به الله سلام کرد، ولی سلام الله تعالی بر بندگان مؤمنش باد تا سالم و تندرست باشند و از هر گونه نقص و کمبود به دور باشند. حالا تا می خواهید با بگو درود، درود دلالت بر نام سلام نخواهد داد، نمی دهد. باید بگیم سلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. چه برسه به آنهایی که دیگه شیفته فرهنگ غرب شدن میگن های، باید بگیم علیکم الهای، دیگه چیز دیگه نداره. حالا های معنیش چی میشه؟ دلالت بر چی میده اصلا؟ یعنی چه اصلا؟ چه معنی در آن نهفته هست؟ لم يدخلوها وهم يطمعون، اهل اعراف وارد بهش نشده اند. لم يدخلوها وهم يطمعون، ولی طمع این را دارن که آنها را وارد بهش بکنن، امیدوارن به رحمت الهی. میگه ما که وارد جهنم نشدیم و دو تا هم که بیشتر در آخرت نیست، یا بهش یا جهنم. پس اینکه الله متعال ما را وارد جهنم نکرده، امید است که ما را وارد بهش بکنه. برای همیشه که روی اعراف باقی نمیمونن، باید عاقبت مشخص بشه. و الله تعالی خبر نداده که اینا واقعا به کجا میرن، ولی اشاره کرده که طمع دارن، و این طمع یک طمع مثبت هست. انسان در چیزهای مثبت بگو طمع کار باشه، در چیزهای خوب ما همه طمع داریم که پروردگار ما را اهل بهش بکنه، یک طمع خوبه، ما رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده، بگذار بکنه. و الله تعالی اینجا ضمناً داره خبر میده که اینا وارد بهش میشن، رحمت الهی اقتضا میکنه. وقتی که بندش را عذاب نداد، به جهنم نبرد، یعنی میبره به بهشت. ولی به هر حال اینها اقوامی هستن که اونجا گیر کردن. و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، وقتی که صورت چشمهای اصحاب اعراف برگردانده می شود از سمت بهشت به سمت جهنم، تلقا اصحاب النار، سمت اصحاب نار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، دعا می کنن بار الله ما را با اینها قرار نده، ما را با ظالمین یک جا نبر. همونایی که میگن میریم اونجا هایده است و گوگوش است و معصی است و فلان است و بهمان است، میزنیم میرقصیم میکوبیم، اصحاب اعراف میگن بارلا ها ما رو با اینجا یک مجلس نکن با اینها، اینا وضعیت نامناسبی دارن، وضعشون خیلی خرابه، و اینا دارن با چشم این وضعیت رو میبینن. اینها اینجا معلق هستن، محتاج یک حسنه هستن که وارد بهش بشن، هر دوتا رو دارن میبینن. پس این میشه دعای این گونه افراد، از این طرف طمع دارن به بهش برن، از این طرف هر وقت نگاه میکنن به اهل جهنم میگن بار الله ما را با اینها یک مجلس نکن. تا اینکه نداهای دیگری که اینجا وجود داره باز بین اصحاب اعراف و دیگران با اهل جهنم، اونا را مورد ندا قرار میدن، و باز اصحاب جهنم میان اصحاب بهش را مورد ندا قرار میدن. اینها را انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.